بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز، سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه خودتون شدید از شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، برنامه‌ای که به عنوان عصر ایمان مدت هاست رو آنتن قرار میگیره. برای شما بیننده عزیز بسیار متشکر و سپاسگزارم. انشالله که با دیدن این برنامه خیلی از واقعیت ها برای ما به امید خدای بزرگ انشالله که روشن بشه. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا استاد گرانقدر حاج آقا عباسی عزیز در مهمان برنامه ما هستن. اجازه بفرمایید باشون یک سلام علیکی داشته باشیم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر کنیم و بپردازیم به موضوع برنامه امشب ما. استاد، من سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامیمون، همه عزیزانی که این ساعت رو برای دیدن برنامه عصر ایمان انتخاب کردن و حضور پیدا کردن پای گیرنده های خودشون، و انشاءالله همه ما با قصد قربت برای یادگیری و برای تعلیم مفاهیم و معالم دین، انشاءالله چه من که میگویم چه شما که میشنوید، انشاءالله خدا از همه ما قبول بکنه و آنچه که به طالبان علم عنایت می‌فرماید از ذخیره‌های غیب خودش به ما و شما بینندگان عزیز کرامت فرماید.
نظرشون قربونتون برم، خیلی خوش اومدید استاد. عرضم به خدمت بیننده عزیز، از همین الان دوستان عزیزم در اتاق فرمان شماره تلفنی رو برای شما بیننده خوب ما زیرنویس می‌کنن، می‌تونید در واقع سوالاتی که برای شما مد نظرتون هست و براتون ایجاد میشه رو برای ما در واقع بفرستید یا تماس تلفنی برقرار کنید و استاد عزیز در برنامه حضور دارن، پاسخ سوالای شما رو در واقع خواهند داد. در این برنامه در مورد ارزش زن صحبت میشه و در هفته‌های گذشته برنامه خیلی خوبی داشتیم، بیننده‌های خوب ما تماس می‌گرفتن و در مورد بانوان و نگاه بانوان از دیدگاه اسلام صحبت می‌شد. یک سوالای خیلی جالبی در واقع ایجاد می‌کردن برای من هم که به عنوان مجری برنامه هستم، در این برنامه حضور دارم، جدا برای من جای سوال بود. این برنامه درس یاد میگیرم از صحبت های استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز. من یه خواهشی که دارم از شما سروران گرامی از این که محبت بفرمایید، چون برنامه بسیار خوبی هست، عصر ایمان هست و قرار هست ما صادق باشیم تو این برنامه. اگر احیانا صحبتی در این برنامه میشه، استاد عزیز از نگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، از قرآن صحبت میکنن و جز صداقت در واقع در این برنامه چیزی بیان نمیشه. خواهش میکنم بپذیرید صداقت خیلی زیباست و ما رو به خدای بزرگ در واقع سوق میده. استاد در خدمتتون هستم. اگر احیانا بحثی در هفته گذشته که خدمتتون بودیم ادامه داره در واقع، استاد شما بفرمایید در مورد شأن و منزلت زن در از دیدگاه اسلام، و بعد از اون باز اگه سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر ممعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی که محضر بینندگان عزیزمون داشتیم در رابطه با زن که منشعب شد از مسئله بحث اجتهاد و تقلید و مسئله مرجعیت زنان، اما قبل از اون با توجه به مناسبت امشب که سال روز وفات یکی از شخصیت‌های مدافع مکتب اهل بیت علیهم السلام، یک شخصیت محقق مدقق، یک شخصیتی که عمر خودش رو در راه دفاع از ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه صرف کرد، یعنی علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف هست، شخصیتی که عمری رو حدود 40 سال زندگی خودش رو صرف کرد برای بیان معارف قدیر و ولایت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه با نگارش 11 جلد کتاب با نام القدیر و در این کتاب بنابر اون چیزی که خود ایشون بیان فرمودن، برای نگارش این کتاب در طول مدت ده ها سال 10,000 کتاب رو ایشون میگه من از بای بسم الله تا تای تمت خوانده ام. 10,000 جلد کتاب، شاید ما 10,000 جلد کتاب رو در طول عمرمون شاید حتی جلدش رو هم نبینیم، یعنی حقیر. و شاید خیلی از بینندگان عزیز شاید اگر بهمون بگن که ما به شما یک هفته فرصت میدیم 10,000 کتاب رو جلدش رو نگاه کنید، نه یک ماه فرصت، نه حتی حوصله شاید دیدن اون و فرصت دیدن اون رو هم در طول عمرمون پیدا نکنیم جلدش رو.
بله.
چه برسه که کامل بخوانیم. و به بیش از 100,000 کتاب ایشون میفهمند که من مراجعه مکرر داشتم، 10,000 کتاب از اول تا آخر، طوری که بفهمی و بتوانی از کلمه به کلمه اون در راستای بیان معارف استفاده کنی، و 100,000 جلد کتاب رو مراجعه مکرر داشته باشی، کتابی بنویسی که به زبانهای متعدد در کل دنیا ترجمه بشه و تا به امروز که بیش از فکر میکنم 40-50 سال از بیش از 50 سال از وفات ایشون گذشته، چون ایشون متوفای 1349 هجری شمسی هستن، ما شاهد اون هستیم که همواره مورد مراجعه علمای مذاهب هست، با زبان گویای سخن گفته است که از علمای اهل سنت و علمای الازهر گرفته تا علمای مسیحی. یک شخصیتی به نام جورج جورداق به اصطلاح ناچار می شود که موضع گیری بکنه به عنوان یک شخصی که به عنوان وکیل، به عنوان یک شخصی که به عنوان کار حقوقی انجام می داده، از طرف ایشون دعوت میشه و فراخوان داده میشه که بیاین و یک کار دقیق انجام بدید، و نتیجه اش میشود شناخت امیرالمومنین و نگارش امام علی صوت العدالت الانسانیه توسط جورج جورداق مسیحی، یک مسیحی شیفته و شیدای امیرالمومنین میشه. 28 ربیع الاول سال روز وفات علامه امینی علی الله مقامه شریف هست، و جا داره هم فاتحه نثار روح ایشون بکنیم و هم یاد و خاطره ایشون رو بسیار بسیار گرامی بدانیم، و این رو توجه داشته باشیم که اگر امروز مذهب به دست ما رسیده است، دین به دست ما رسیده است، ثمره مجاهدت‌ها، بیخوابی‌ها، زحمت‌ها، دشواری‌ها که در یکی از سفرهای علامه امینی برای به دست آوردن یک کتاب، که یک کتابی رو بعد استنساخ میکردن، دستگاه فوتوکپی در اختیار نبود، کتاب رو به امانت نمیدادن و مخزن کتابخونه روزهای ساعتهای خاصی در روز باز بود و ایشون مسافر بودن، از شهر دوری آمدن تو اون وضعیت اون ایام و نمیتونستن زیاد بمونن، کارها، گرفتاریهایی که داشتن مباحثشون باقی مونده بود، از صاحب مخزن میخوان که اجازه بدن که ایشون داخل مخزن بمونن، و اونم با توجه به مسئولیتی که داشته میگفتن باید قفل کنم، و بنابر این میشه که شبها رو یک شب، دو شب، سه شب تا ایشون تمام کنه استنساخ رو از روی کتاب، داخل مخزن در به روی ایشون قفل بشه.
عجب.
و تا به صبح که دو مرتبه اون شخص بیاد، بدون اینکه به هر حال دسترسی به سرویس بهداشتی، به آب، به غذا، به فضای باز و غیره داشته باشه، داخل مخزن کتابخانه بماند تا بخشی از اون کتاب یا همه اون کتابی که نیاز داشته رو بتونه یادداشت برداری بکنه، و شب تا به صبح نگارش، شما یه قلم دست بگیری 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت، دیگه اصلا دیگه امکان ادامه وجود نداره. با این شرایط کار کردن فقط به خاطر دین، به عشق مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، و میشود یه کار ماندگار این چنینی. و اگر ما خدای ناکرده قدر ندانیم، قدر ندانیم از زنده نگه داشتن یاد و نام ایشون که کمترین کار هست شروع میشه، تا مطالعه آثار ایشون، ترجمه فارسی کتاب القدیر وجود داره، تلخیص هایی از القدیر وجود داره به فارسی، به اونهایی که مسلط هستن به عربی، کتاب رو ملاحظه بکنیم و این میراث با خوانده شدن، با دیده شدن، با مطالعه شدن و با استفاده شدن مورد نگهبانی توسط نسل‌های بعد میتونه قرار بگیره.
درست.
این بخش اول عرایضمون در رابطه با علامه امینی.
بسیار عالی. خب استاد ادامه بحث رو خدمت شما باشیم. حالا اگر احیانا ما مثل هفته گذشته یک بیننده خوبی جناب آقای ویلسون تماس گرفته بودن، سوال خیلی جالبی در واقع مطرح می‌کردن. استاد خیلی با صراحت و واقع بینانه نسبت به قرآن از کلام اهل بیت خیلی زیبا صحبت فرمودن. جدا حقیقت توی برنامه لذت بردم از صحبت شیرین استاد. فقط تنها چیزی که حقیر رو اذیت میکرد این بود که واقعیت رو نمیپذیرفتن. من خواهش که از بیننده عزیز دارم لطف بفرمایید یه مقدار آگاهی خودتون رو ببرین بالا و با نگاهی بسیار زیبا با این برنامه بشین و تماس تلفنیتون رو در واقع برقرار کنین و بپردازین به ادامه بحث امشب ما. استاد حالا ما اگه برگردیم به شب‌های گذشته در مورد شخصیت‌های برتر بانوان اسلام هم صحبت شد. حالا اگر شما لطف می‌فرمایید ادامه بحث هفته گذشته رو که در مورد ارزش زن بود و این آقای ویلسون هم صحبت می‌کردن می‌گفتن که اسلام تنها دینی که اینقدر ارزش بانوان رو آورده پایین می‌گفتن اسلام هست و قرآن هست. و حالا ایشون دیده که نسبت به قرآن دارن طرف میاد همینجوری خیلی خودمونی قرآن رو میخونه و فکر میکنه متوجه شده، ولی دین ما بر اساس نگاه اهل بیت هست. استاد بیان کردن، بفرمایید در خدمتتون باشیم استاد.
بله، نکته ای که بحث گذشته ما بود و اصلا ورود ما به بحث بر سر این بود که نو اخباری ها اشکال گرفتن به این که اگر شما قائل هستید که باید مرجعیت باشه چرا به خانم ها اجازه مرجعیت نمیدید؟ و بعد یه خورده شبهه و سوال عمومی‌تر شد و اینکه کلاً چرا جایگاه زن پایین هست، چرا احترام برای زن قائل نمیشید و جایگاه علمی زنان در دین اسلام ندارن، که ما به این مناسبت شروع کردیم این نکته رو مطرح کردیم که نه اتفاقاً جایگاه بسیار والایی دارن، نه در علوم دیگه، نه در بحث شعر مثلا که فراوان هست شعرای زن، در ادب فارسی، در دیگر ادیان، در دیگر به اصطلاح زبان‌ها و غیره، که در علوم دینی، در خود علوم دینی بسیار بسیار ورود جدی داشتن و ما مواردی رو عرض کردیم، مواردی رو هم ان شاءالله امشب عرض می‌کنیم که نشون میده اتفاقا جایگاه جایگاه بسیار والایی هست. ما پاسخ این نکته رو هم دادیم که چرا ما بعضی از جاها می‌بینیم که افراد رعایت نمی کنن در کلامشون، در مدل برخوردشون، در صحبتهاشون ممکنه رعایت نکنن، در بعضی از جوامع حتی جوامع اسلامی ممکنه رعایت نشه. عرض کردیم به خاطر اینکه ما به اسلام 100% عمل نمی کنیم. هر جایی که ما نزدیک شدیم به عملکرد معصومین علیهم السلام و به بیان معصومین به دستورات اونها عمل کردیم، خب نتیجه های مثبتش رو در زندگیمون هم دیدیم و رشد و تعالی رو هم دیدیم. خب هر جا که فاصله بگیریم، همینطور که ما در اصل علم آموزی درست عمل نمی کنیم به فرمایشات معصومین، در رعایت حلال و حرام الهی عمل نمی کنیم، در نحوه برخورد و مواجهه با مردم، با نوع و مجموع انسان ها، اون چیزی که وظیفمون هست از جانب اهل بیت فرمودن بیان عمل نمی کنیم.
درست.
در برخورد با پدر و مادر عمل نمی کنیم، در برخورد با فامیل عمل نمی کنیم، صله رحممون مشکل داره. خب کدوم یکی از بخشای زندگی ما 100% مطابقه؟ اگر کسی مطابق خوشا به حالش و اگر کسی مطابق، حتما این تغییر رو هم خودش حس میکنه هم دیگران حس میکنن. یعنی وقتی میبینن، اگه یه نفری رو ببینن که داره به روایت معصومین عمل میکنه تو زندگیش، چقدر مردم علاقمندش میشن، چقدر محبوب میشه در بین قلوب و دلها و مردم استفاده میکنن. حالا مواردی رو من عرض بکنم، خیلی از موارد رو عرض کردیم، نکات دیگری رو هم عرض بکنم. یکی از شخصیت ها خانومی هست با نام آمنه بیگم مجلسی، فرزند محمد تقی مجلسی، مجلسی اول، و خواهر محمد باقر مجلسی، علامه محمد باقر مجلسی، صاحب کتاب بهار الانوار، که هر دو بزرگوار، علامه مجلسی پدر و مجلسی پسر که علامه مجلسی باشه، از شخصیت‌های بسیار بسیار عالم و فرهیخته در تشیع هستند و خب در واقع مسلمون ها و شیعیان به ویژه بر سر سفره‌ای که جمع آوری کردن روایات اهل بیت رو در کتاب شریف بهار الانوار 110 جلد که واقعا بهار انوار اهل بیت علیهم السلام هست، دریاهای نورانی
اصلا.
واقعا جمع آوری بسیار زیبا، تحلیل بسیار زیبا، بسیار کتاب خوب، علمی، قابل استفاده که شاید یه مقداری قدرش دانسته نشده و این رو عرض میکنم به صراحت که بیش از این باید ما مراجعه به این کتاب داشته باشیم.
استاد در چه دورانی بوده؟ معبد بفهمید.
در دوران صفویه هستش، تقریبا قرن 10 و 11 هستن علامه محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی. حالا من تاریخ وفات این بزرگواران رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. اما آمنه بیگم مجلسی که فرزند به هر حال بله علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی، متوفای 1010 هجری قمری در اصفهان هستن، یعنی قرن ابتدای قرن 1110، یعنی برای آخر قرن 11 و ابتدای قرن 12 هجری قمری در دوران صفویه بودن.
بله.
جناب خانم آمنه بیگم مجلسی فرزند ملا محمد تقی مجلسی و برادر علامه و خواهر علامه مجلسی هست، یعنی علامه مجلسی میشه برادر ایشون. ایشون از شخصیت‌های بسیار بسیار فرهیخته بوده، کمالات علمی داشته و تحصیلات علمی داشته و حالا رشد و پرورش پیدا می‌کنه در یک خانواده اهل علم که در مستدرک اعیان و شیعه درباره ایشون آمده که آمنه بیگم که به او آمنه خاتون هم گفته می‌شود دختر شیخ محمد تقی مجلسی اول بود. او عالم، فاضل، فقیه، محدث، محقق، ادیب و شاهد و شاعر و صاحب فصاحت و بلاغت و ورع بود و شخصیتی بود که اهل زهد و تقوا بود. این در کتاب مستدرک اعیان و شیعه جلد 4 صفحه 8. باز به نقل صاحب ریاض نقل شده که آمنه خاتون دختر محمد تقی مجلسی زنی با فضیلت، عالمه، صالحه و با تقوا بود. او همسر ملا محمد صالح مازندرانی بود و شنیدم که همسرش با اینکه در نهایت فض بود برای حل برخی از عبارات قواعد علامه از او توضیح می‌خواست. و یه ماجرای خیلی زیبا و در واقع شیرینی داره، ماجرای خواستگاری و ازدواج او که مرحوم محمد علامه محمد تقی مجلسی، مجلسی پدر، روزی آمدن به دخترشون گفتن که من شوهری برایت پیدا کردم، چون خواستگاری از طریق مرحوم محمد تقی مجلسی یعنی پدر ایشون بوده که ملا محمد صالح عرضم خدمتون که الان اسم رو عرض کردم خدمتون، ملا صالح مازندرانی که داماد ایشون و شوهر این خانوم میشه شاگرد ایشون بوده. حالا قصه شاگردیشون هم خیلی عجیب و غریب هست که ایشون در فهم و یادگیری علوم دینی بسیار ضعیف بوده، ملا صالح مازندرانی اصلا مطالب علمی رو یاد نمی گرفته و خیلی تلاش میکنه، خیلی تلاش میکنه تا بهشون عنایت میشه و فهم ایشون در مسائل علمی و دینی باز میشه. شهره بین در واقع علما این هست که اگر کسی احساس میکنه مطالب دینی رو متوجه نمیشه، تمسک بکنه به شیوه ملا صالح مازندرانی که اونقدر پافشاری کرد، اصرار کرد، اصرار کرد، یک مطلب رو گاهی ده ها بار مراجعه و مطالعه میکرد تا بتونه متوجه بشه.
تجربه.
بعد که رشد پیدا کرد و این حالت تغییر پیدا کرد و رشد پیدا کرد، خود استاد که محمد تقی مجلسی باشه از پیش خودش خواستگاری میکنه دخترش رو برای ملا صالح مازندرانی. عبارات و صحبت بین پدر هست و دختر در جریان خواستگاری که دامادی هم حضور نداره، یعنی فقط داره برای ایشون توضیح میده که ایشون نظرش رو بده. شوهری برایت پیدا کردم که در نهایت فقر و تنگدستی و منتهای فضل و صلاح و کمال درسی است، ولی قبول او بسته به اجازه توست. همه شرایطو داره ولی بسیار فقیره. آمنه بیگم در پاسخ پدر گفت: پدر، فقر و تنگ دستی عیب مردان نیست.
آفرین.
عیب مردان آفرین. نیست. یعنی دیگه نمیدونم تو این دوره چند تا آمنه بیگم پیدا میشه که واقعا فقر و تنگ دستی رو عیب مردان نداند. یعنی اگه قرار شد ازدواج بشه و متاسفانه آسیب هایی که داریم میبینیم در جامعهمون یه بخشش به همین برمیگرده، یعنی فقط و فقط نگاه کردن به جنبه های مادی زندگی. یعنی دوست. اصلا اینکه آقا این شخص اخلاق هم داره یا نداره خیلی مهم نیست. یعنی اگر یه نفری بیاتش، نمیگم حالا فقیر فقیر، تنگ دست تنگ دست، زندگی معمولی داشته باشه.
بله.
یه شغل متعارف و معمولی داشته باشه، زندگی معمولی داشته باشه، ولی بسیار خوش اخلاق و کسی به خواستگاری بره که یه درآمد خیلی بالایی داشته باشه، ولی اینکه این درآمد خیلی درآمد با حساب و کتابی نیست و مانند کارهای دلالی و غیره هستش، ولی اخلاق هم نداشته باشه، متاسفانه افرادی هستن که این نفر دوم رو انتخاب میکنن و با کمال بیمهری با نفر اول برخورد میکنن و او رو جواب میکنن.
بله.
ایشون گفتش که من به اصطلاح مشکلی نسبت به این مسئله ندارم و مجلس بزرگی برپا کرد. پدر ایشون دوتا رو به عقد هم در آورد و زمانی که به اصطلاح رفتن به خانه بخت، اونجا زمانی که و تا اونجا به قول معروف چهره ایشون ندیده بود. خب استاد فرموده و بنا هستش که ازدواج بکنن، خیلی خوب. وقتی برقع رو کنار زدن، ایشون دید که خب در رابطه با کمالات علمی ایشون شنیده بود، یعنی آمنه بیگم، اما الان کمالات ظاهری و زیبایی ظاهری هم خدای متعال عنایت فرمودن. نکته ای که مثلا خب ایشون رفتش و مشغول دعا و ذکر و حمد الهی شد که خدای متعال در این حالی که به حال تنگ دست بوده و غیره، زنی با ویژگی های این چنینی قسمت او کرده و یه مقداری مطالعه کرد و مشکل با یک مشکل علمی مواجه شد همون حالا روزهای اول و هر چه کرد نتونست اون رو حل بکنه و نهایتاً خب قرار شد بره برای درس، کتاب رو بست اون جایی که مشکل بود، به هر حال یک نشانه‌ای گذاشتن مشکل علمی رو، کتاب داخل منزل، رفت برای درس. وقتی که برگشت دید که خانومش که آمنه بیگم باشه جواب اون سوال علمی رو نوشته، بین همون صفحه اون جواب رو نوشتن و به اصطلاح کاغذ رو بین کتاب قرار دادن و در اختیار، و این مضاعف شد محبت و علاقه‌ای که به این خانوم داشت با این شرایط علمی. و به هر حال این ماجرایی هم در رابطه با ازدواج ایشون هست. کتاب‌هایی داشته ایشون، تألیفاتی داشته در مباحث علمی که اینو نقل کردن در مستدرک اعیان الشیعه، موارد ایشون آمده، شرح الفیه ابن مالک که در بحث نحو هست، شرح بر شواهد سیوطی، مجموعه مسائل فقهیه، دیوان به اصطلاح شعر و از اشعار او که بر روی سنگ قبرش هم به اصطلاح نوشته شده، این هم در کتاب مستدرکات اعیان الشیعه جلد 4 صفحه 8 در رابطه با ایشون آمده. خب این در چه بستری این رشد اتفاق میفته؟ چه زمین سازی شده برای این رشد که یک نفر به این درجات برسه؟ شما ببینید اگه قرار باشه که فضا بسته باشه، اصلا اهتمامی به این مسئله وجود نداشته باشه، یه نفر فضا براش فراهم نیست که بره بخواد مقدمات تحصیل علم هم داشته باشه
دلست.
تا چه برسه به این که به جایی برسه که صاحب تألیف ها باشه و مشکلات علمی رو برطرف بکنه، حل بکنه و مسائل علمی رو داشته باشه. این یک شخصیت که خب شخصیت بسیار منحصر به فردی هست.
دلست.
باز شخصیت دیگری رو اگر ما بخوایم بگیم، جناب آمنه خانم قزوینی هست که دختر شیخ محمد علی قزوینی از علمای قزوین که ایشون مجتهد بوده، دارای اجازه روایت بوده از علمای شیعه و همسر شیخ محمد صالح برقانی هست که یکی از علمای بزرگ شیعه هست. این مطلب رو که عرض کردیم از کجا؟ مستدرکات اعیان الشیعه جلد 2 صفحه 7. ایشون متوفای سال 1269 هجری قمری هست، یعنی مثلا حدود 200 سال قبل.
بعد از ایشون آمنه بیگم؟
بله بعد از ایشون هستش، حدود ایشون مال حدود 200 سال قبل هستش.
درست.
باز در رابطه با ایشون آمده که حالا نزد چه کسانی درس خوند و با شیخ محمد صالح برقانی هم که ازدواج کرد در درس فقه و اصول همسرشون شرکت میکردن، حکمت و فلسفه رو از ملا آقای حکمی قزوینی در مدرسه صالحیه فرا گرفتن و به هر حال موارد بحث‌های درسی رو ایشون داشتن و افراد زیادی به ویژه زنان به مباحث علمی ایشون مراجعه میکردن و از ایشون درس فقه میگرفتن و فقه مربوط به بانوان از ایشون گرفته میشده و جالب ایشون یه قصیده بسیار طولانی داره در رابطه با جریان کربلا و شهدای کربلا که قصیده‌ای که ایشون گفتن از زبان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها 480 بیت هست.
480
بیت از زبان حضرت زینب سلام الله علیها در رسای شهدای کربلا و وقایعی که در کربلا اتفاق افتاده ایشون سرودن و این از آثار ایشون هستش که مرحوم سید محسن امین در مستدکات عیانش جلد 2 صفحه 7 آوردن و نقل کردن. یعنی حالا اینا که ما داریم میگیم بعضی از افراد هست
در دسترس هم هست.
من پیگیری نکردم که به عنوان ایشون به عنوان آثار نقل کردن، احتمالاً حالا در بعضی از کتابخونه ها به صورت چاپ سنگی ممکنه باشه، چاپ عادیش رو ندیدم من. حالا میشه پیگیری کرد که ببینیم که چاپ شده یا خیر، ولی حداقل به عنوان چاپ سنگی ظاهرا باشه که مرحوم سید محسن امین هم آمدن کتاب ایشون رو این اشعار و اینها رو به عنوان یکی از آثار ایشون یعنی یکی از تألیفات ایشون با این ویژگی ها از زبان حضرت زینب با 480 بیت نقل کردن.
بله.
این هم یک شخصیت. شخصیت دیگر دختر ایشون هست، رباب خانم دختر ملا محمد صالح برقانی هست. عرضم محضرتون که ایشون از زنان فاضل فقیه محدث و متکلم شیعه در قرن 13 قمری بودن. در معرفی ایشون در مستدرک اعیان و شیعه اینطور آمده که رباب خانم دختر ملا محمد صالح برقانی بود که در سال 1297 از دنیا رفته، یعنی آخر قرن 13 هجری قمری از دنیا رفته. وی از زنان فاضله محدثه سخنور متکلم بسیار زیرک و باهوش و از بافضیلت ترین زنان عصر خود بود. او بر صدر می نشست جهت تدریس و افاده موعظه و ارشاد و استنباط احکام شرعیه می کرد و به اصطلاح حتی مباحثات علمی با علمای زمان خودش داشت و تأثیرگذار بود در بعضی از آرای فقهی که علمای معاصر زمانش داشتن. یعنی با بحث و پاسخ دادن و با مکتوب کردن نظراتش موجب تغییر دیدگاه فقهی برخی از معاصرین خودش از مردها، یعنی از علمای معاصر خودش، از مجتهدین و مراجعی بود که در عصر ایشون زندگی میکردن. یعنی یه شخصیت خیلی ویژه است. بعد حالا در توصیفات ایشون خیلی عجیب هست توصیفاتی که برای ایشون کرد. میگه مستدرکات عیان و شیعه جلد 4 صفحه 105 که ایشون امید و پناهگاه مستمندان و درماندگان بود. در سخنرانی ها و مجالسش فراوان از ناصرالدین شاه و درباریان و نزدیکانش انتقاد میکرد و به خاطر جایگاه والای علمی او هیچگاه ناصرالدین شاه متعرض ایشون نشد. اون شخصیتی رو ببینید که
شناخته شده،
واقعا شناخته شده و تأثیرگذار و از نظر علمی دارای جایگاه والا. و البته عرض میکنیم همه اینها با حفظ اون در واقع چارچوبی که شرع مقدس اسلام مشخص کرده برای اینکه حالا نمیدونم بحث اختلاط ها هست، بحث حضور در جوامع نامحرمان و غیره، با همه اون حفظ حدود میبینیم که اونقدر فضای محیایی هست. اگر ما مسلمون ها به اصطلاح بر اساس مشی اهل بیت حرکت کنیم با همون شرطی که عرض کردم، نه اینکه خدای نکرده ما پامون رو از شرع مقدس جلوتر بگذاریم، ممنوعیت های اشتباهی رو ما وضع بکنیم.
درست.
چون شما ببینید الان بحث از بحثی که حالا مستقیم برنامه ما نیست، ولی من به مناسبت عرض میکنم، مسئله ورزش بانوان مطرح میشه که آقا بانوان ورزش بکنن یا ورزش نکنن، ورزش داشته باشن یا نداشته باشن. اسلام با ورزش بانوان موافق مخالفتی نداره با ورزش بانوان. با حضور بانوان در معرض آقایون، ورزش بانوان در معرض آقایون
مخالفه.
این مخالفت هستش. خب اینو تبیین بکنیم که آقا اگر قرار الان ورزش اتفاق بیفته، قبل از این که شما بیاین مطرح بکنید که آقا حق بانوان این هست که بیان در استادیوم، بیان در ورزشگاهی که آقایون دارن ورزش میکنن، اونجا تماشاچی باشن، این رو پیگیری بکنید که این خانوم ها باید خودشون ورزش بکنن که سلامت داشته باشن، چون میخوان تربیت فرزند داشته باشن، یه عمری باید زندگی بکنن در خانواده و محور خانوادن. خانوم ها، زنان جامعه ما زود فرسوده نشن، زود از پا نیفتن و این نیاز به ورزش داره. باید پیگیری بکنیم حق ورزش اینها رو. بعضی راه میفتن پیگیری میکنن حق تماشاچی بودن اینها رو. اون تماشاچیو که اگه بخوان ببینن و اینا که میتونن از تلویزیون ببینن دیگه. حالا مثلا مگه بقیه آدمای جامعه، بقیه مردای جامعه چند درصدشون به استادیوم میرن برای تماشای مثلا یه بازی؟ مثلا من و شما الان چند بار رفتیم مثلا واقعا بلیت خریدیم رفتیم مثلا تهران، 12 ساعت 24 ساعت پشت در ورزشگاه وایسادیم؟ بسیاری از مردم، یعنی ما 80 میلیون اگه 40 میلیون مثلا مرد داشته باشیم، شاید مثلا تا به حال 2 میلیون اینها
نرفته باشن
ورزشگاه. حق تماشاچی بودن که خب اتفاق خاصی نیست که، ملاک نیستش. این جابجا شدن این حق ها که آقا خب این زن باید حق داشته باشه از فضای طبیعت داخل یک شهر استفاده بکنه، پارک بانوان داشته باشیم.
درست.
یه پارکی داشته باشیم که آقایون مزاحمتی برای خانوم ها ایجاد نکنن، خانوم ها بتونن در اونجا راحت باشن، تفریح داشته باشن، غیره داشته باشن. اینا رو رها میکنیم. بعد بحث های حاشیه‌ای که این نشون میده که خیلی از بحث هایی که توی ماجرای حقوق زن مطرح میشه، متاسفانه ظلم بزرگ این هست که حقوق زن میشه محل مطامع سیاسی بعضی از سیاسیون ما. ایام انتخابات میشه، بیاد یه نفری، یه آقایی مثلا شعار بده، بعضی از کاندیداهای چه ریاست جمهوری چه مجلس غیره، شعارهای حقوق زنان بدن. اصلا توهین این مدل حرف زدن که بله من دو تا از معاونان رئیس جمهور رو حتما زن قرار میدم، سه تا مثلا وزیر، مگه سهم قراره بدیم؟ مگه قرار نبوده شایسته سالاری؟ اگر به شایسته سالاری، خب هر کسی که شایسته هسته شما انتخاب کنید و اینا. این قولی که داری شما میدی من این کار ویژه رو برای خانوم ها انجام میدم، یعنی چی؟ مگه خانوم ها قراره که یه جایگاه جدایی پیدا بکنن؟ این برخوردار یا خانوم ها توی متاسفانه توی این جریان قصه حقوق زنان، یا مطامع سیاسی سیاسیونه، یا غرض‌ورزی افرادی برای ضد به عنوان ضد دین و نمیدونم غیره هستش. یعنی یک مسیر صحیحی رو برای حتی گفتگو، برای حتی گفتگو یک مسیر صحیحی باز نمیشه که آقا اصلا در این رابطه گفتگوی صحیح اتفاق بیفته. انقدر یک طرفه و بی منطق بعضی از حرف‌ها زده شده، گفته شده، که الان دیگه در اون موضوعات نمیشه درست صحبت هم کرد. یعنی الان وقتی شما می‌خوای صحبت بکنی، سری با یه موضعی، با یه موضع منفی که موضع اشتباه هستش. اصلا حقوق زن این قصه نیستش که ما دنبال تماشاچی بودن زن باشیم، دنبال نمیدونم حضور نامطلوب در یه جایی مثلا باشیم، حضور زوری در یه جایی باشه، بگیم آقا حتما باید، بله اگر کسی با شرایطی با ضوابطی مناسب رفته در جایی مشغول به کار هست، همه امکانات رو برای او فراهم کنید که او بار کمتری بر شانه‌اش باشد که بتونه به فرزندداریش هم برسه، به همسرداریش هم برسه. اینا بسیار خوب. به جای اینکه ما عمدن تلاش بکنیم انقطاع ایجاد بکنیم بین خانم و زندگیش و خانوادهش و منزلش، یه کاری رو، ولی اینکه این کار بسیار بسیار پایین‌تر از اون چیزی هستش که در حد و انتظار او هست. یعنی ظلم واقعی مثلا اینجا داره تحقق پیدا میکنه که شما میبینید یه منشی رو برای دکتر قرار میده، اگر این منشی رو مرد باشه داره یه حقوقی بهش پرداخت میکنه، ولی میره اون مرد رو میذاره کنار، خانومی رو میاره با یه حقوق بسیار پایین‌تری چی میکنه. خب این که بگیم آقا حتما این خانوم بعد مشغول به کار بشه ولو با این مدلی، خب با این اجحاف، با این مدل برخورد کردن، خب این شایسته زن نیست. اینکه با جنسیت مبلغ نمیدونم حقوق تغییر میکنه، با جنسیت مدل کار کردن تغییر بکنه، با جنسیت نمیدونم نحوه به کارگیری تغییر بکنه، اینها اون شأن و جایگاه رو، یعنی اون روالی که شما ببینید چقدر وقتی که اینا رو ما نقل میکنیم دقیقاً یک حس بسیار زیبا و شیرینی به وجود میاد که یک خانم در یک محیط خیلی امن اما در عین حال علمی رشد پیدا میکنه و اون وقت میرسه به جایگاهی که هم برد به اصطلاح معنوی و مذهبی پیدا میکنه، هم برد در خانواده پیدا میکنه و هم برد در اجتماع پیدا میکنه.
استاد یکی میام برنامه کوتاه ببینیم. من یه چیزی رو خدمت بیننده عزیز بگم، جدا نگاه دین اسلام نسبت به بانوان نگاه دلسوزان است. این خانم های محترم باید خوب متوجه بشن. استاد من یک بار بیشتر نرفتم استادیوم آزادی، جدا برای 7 پشتم بس و انقدر خشن بود اونجا که من هی فکر میکردم که چه اشتباهی کردم. حضور خودم رو در استادیوم ورزشگاه آزادی تهران جدا حس کردم، گفتم این آخرین باری باشه که در واقع تونستم به این استادیوم حضور داشته باشم. بحث‌های بسیار زیبایی میشه، استاد صحبت‌های شیرینی می‌کنن در واقع و شخصیت‌های برتر زنان در واقع صحبت شد. یک میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم، برگردیم ادامه بس که بسیار شیرین هست رو خدمت شما بیننده عزیز باشیم بفهمید.
خالق بولاد كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد قسايا دهران كروتي هكتا علي در خيبر وكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سبس آلا قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت کی کسی رسد کی کسی رسد
بله بیننده عزیز، با برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم. دوستان عزیزم، کلیپی که در واقع پخش کردن از صحنه سرای حضرت مولای ما حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام بود، جدا دلهامون رفت به نجف اشرف. انشالله با حضور استاد عزیز بتونیم به زیارت حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام مشرف بشیم، با حضور همه شما بیننده گرامی. هر جا در مورد شخصیت زن در تاریخ صحبت میشه، جدا خیلی نکته بسیار مهم و زیبایی هست. نزدیک بودن اون شخصیت ها نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام هست. هر کسی در هر زمینی وقتی خودش رو نزدیک میدونه با اهل بیت حضرت پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جدن شخصیت بالا و والایی در واقع برخوردار میشه، پیدا میکنه. استاد چند شخصیت رو بیان کردم و بحث ما بسیار زیبا شد نسبت به حضور بانوان در خیلی از مجالس هایی که واقعا حیثیت و شخصیت زن رو میتونه در واقع پایین بیاره. اسلام دلسوزانه نگاه میندازه. استاد صحبت بسیار زیبایی رو میکنن و جدا دل اسلام برای بانوان میسوزه که شخصیت زن و متانت زن بایستی حفظ بشه. ادامه بحث رو خدمتتون هستیم. استاد خیلی هم که در واقع میگن این حرفا جدا درست نیستش، باید زنها حتما در خیلی از مجالس ها حضور داشته باشن، به خصوص در استادیوم آزادی تهران.
بله، همه مشکلات به قول معروف برطرف شده و واقعا اگه ما بریم بررسی کنیم، دغدغه چیز دیگری است، یعنی مشکلات جای دیگری است، ولی به اشتباه فقط و فقط یه بحث اینچنینی مطرح میشه که همه اون مشکلات سرپوش گذاشته بشه. یعنی گذر کردیم ما از همه اتفاقاتی که باید برای زنانمون رقم بخوره
و مهم
و مهم، و رسیدیم به یه چیز کاملا سطحی و غیر مهم، جزئی ده. که خب حالا در چه حدی با چه شکلی به چه صورتی صلاح هست ما رد و اثباتش رو کار نداریم، ولی قصه‌مون اینه که این موضوع اصلی ما نیست برای و موضوع اصلی جامعه ما نیست برای بانوان. من شخصیت‌هایی رو که عرض کردم، بعضی رو بررسی می‌کردم، خیلی برام جالب بود که اینها تک‌بعدی هم نبودن. یکی از آفت‌های برخی از فعالیت‌های بانوان، به ویژه وقتی که یه جریان‌های خاص فمینیستی پیگیری می‌کنن، این هست که یک بعد رو از ابعاد تقویت می‌کنن، مثلا حضور در اجتماع، بعد بقیه ابعاد رو رها میکنه، هیچ برنامه‌ای براش نداره. یه خانم می‌بینی آقا در فضای سیاسی داره چه فعالیتی میکنه، بعد می‌بینی آقا مثلا در فضای زندگی نسبت به خانواده اون اهتمام لازم رو نداره، خانم موفقی نیست در فضای خانوادگی. بعضیا رو در مثلا مسائل اقتصادی مثلا فعال میکنن، پیگیری میشه، مثلا فعالیت اقتصادی هیچ مانعی هم نداره، فعالیت اقتصادی مناسبی، تولید نمیدونم شغل، تولید محصولاتی نمیدونم غیره ای، ولی باز میبینی که مثلا یه جای دیگه ضعف‌های جدی به وجود میاد. و وقتی اینا از ناحیه جریان‌های خاص پیگیری میشه، فقط این تک بعدی میاد، یعنی فقط دنبال اینن که این خانم توی این حوزه فقط رشد بکنه، برجستگی پیدا بکنه و شناخته بشه و به بقیه امور کاری ندارن، که فراوان این قصه رو دیدیم. ولی وقتی اسلام این رشد رو ایجاد میکنه، یعنی زمینه و بستر این رشد رو فراهم میکنه، ما میبینیم که بسیاری از این شخصیت هایی که عرض کردم وقتی زندگیشون بررسی میشه، میبینیم زندگی هم بسیار بسیار عالی و تربیت فرزندان در حد اعلا، یعنی فرزندانی تربیت کردن که خود اون فرزندها باز دو مرتبه یک تأثیرات عجیب و غریبی روی جامعه و روی نسلهای بعدی و تو مسائل اجتماعی گذاشتم. من به عنوان نمونه عرض بکنم، یکی از شخصیت‌ها با نام خانم ام کلثوم دختر شیخ کریم روغنی قزوینی، شاید حالا بیننده از اون بگن که چرا اینا مثلا به صورت اسم مثلا فامیلی نیست. خب اینا همه معاصر که نیستن که، یعنی در دوره قبل با این عناوین مثلا اسم کوچک رو میگفتن، نام پدر رو میگفتن. حالا مثل الان شاید بگه مثلا خانم احمدیان، مثلا خانم مثلا منفرد، اینطوری نه دیگه. به هر حال مدل اسم گفتن ها متفاوت بوده دیگه.
بله.
ایشون رو گفتن که عالمی فاضل، فقیه محدث و از صاحبان تقوا و نیکوکاری بود. سال حدود 1243 هجری قمری در کربلا متولد شد. در سال حدود سال 1320 از دنیا رفت، یعنی حدود 80 سال. بعد از محضر برخی از علما کسب علم نمود. این در مستدرکات عیان‌الشیعه جلد صفحه 43 آمده. بعد نکته‌ای که هست، میگه حالا برای اخذ علم به عراق مهاجرت کرد با خانواده و در همانجا ازدواج نمود. خب ازدواج ایشون، ببین خب آقا کسی که دنبال علم و راه افتاده رفته نجف درس بخونه، چقدر فضا فراهم بوده از ایران پاشده رفته نجف، حالا همراه مثلا با خانواده و غیره، به خاطر درس خوندن ایشون رفتن نجف، یعنی رفتن نجف که ایشون علوم دینی اسلامی بخواند. خب بعد حالا اونجا رفته ازدواج کرده. حالا ازدواج کرده میگه آقا حتما خیلی درگیر درس بوده، مثلا یه فرزند آورده و بعدم این فرزندم حالا مثلا یادم معمولی شده، چون دیگه مادرش همش درگیر مثلا درس خودش بوده و کار خودش بوده، وقت رسیدگی نداره. میگه اونجا که رفتش ام کلثوم برقانی به کربلا و نجف مهاجرت کرد، به کلاس علمای بزرگی حضور یافت و ارزم خدمتون با شیخ ابراهیم ابن اسحاق زنجانی ازدواج کرد. صاحب 4 پسر شد که همگی اهل علم و فضل بودن. آنها عبارت از شیخ یوسف، شیخ اسحاق، شیخ مصطفی و شیخ عبدالکریم اسحاقی، که اینها همه از علمای زنجانی، که اینها همه از علمای در واقع مهم در دوره خودشون در نجف اشرف بودن. یعنی یک خانومی که دنبال علم بوده بدون غفلت از خانواده، یعنی این خیلی مهمه، کسی رفت دنبال امور دیگه، علاقه داشت در حوزه های دیگه فعالیت بکنه، رها نکنه کلن خانواده رو. نه آقا مثلا بگی آقا ایشو 45 سالشونه، اینقدر افتخارات دارن، حالا توی مثلا سیاست، توی ورزش فلان، بعد میگی خب آقا خانوادهشون چی؟ نه دیگه، ایشون چون اشتغالات داشتن ازدواج نکرده، فرزند نداره، نمیدونم خدای نکرده مثلا، نه ایشون دیگه طلاق گرفته، یعنی این که نتونه جمع بکنه و امکان جمع براش وجود نداشته باشه، این خیلی بده. یعنی مثل این که در طرف مرد هم همین هستش دیگه، بگه آقا خیلی آدم موفقیه ولی از پس داشتن یه خانواده بر نمیاد، بر نیامده و بر نمیاد و مشکلات جدی در خانوادهش داره. میگه این چه آدم موفقیه که خب نمیتونه مثلا خانواده ای رو اداره بکنه و غیره.
بله.
این نکاتی که بعد در تو ایشون عرض میکردیم. باز شخصیت های دیگر هم هست. آمنه بیگم، دختر محمد باقر بهبهانی حائری، متوفای 1243 هجری قمری، که ایشون از محققین و فقهای عصر و دوران خودشون بودن. فقیه اصولی و محدثی بود که در کربلا به دنیا آمد، مقدمات و علوم عربی رو از علمای عصرش فرا گرفت، برخی از درس‌های مهم رو از پدرش آموخت. ببینید از پدرش آموخت، بعضی‌ها میگن خب مثلا خب پدرش عالم بوده، تو خونه دوتا کلام ازش میپرسیده دیگه. آموخت یعنی این که اون پدر این اهتمام رو داشته که درس برای فرزندش میگذاشته،
درس میگذاشته،
یعنی مجلس درس میگذاشته. چون این درس ها که این مدلی نیست که مثلا بگیم خب هفته مثلا 20 دقیقه مثلا ایشون به دخترش درس میداده، مثلا بعضی از مسائل دینی رو درس میداده، یا تو خونه بوده دیگه دو تا کلمه هم به ایشون میگفته. نه، این که اون عالم این ارزش رو برای علم آموزی یک زن قائل باشه که برای او درس یومیه بگذاره، بعضی کتاب ها رو کامل به او مستقلا آموزی، میگه آقا شما نمیخواد درس بخونی دیگه، من 500 تا شاگرد دارم، بخوام وقت بذارم درس آماده کنم به شما درس بدم، خب میرم 500 تا شاگرد رو درس میدم.
درست.
این که درس رو برای یه نفر دو نفر داخل منزل که محرمش هست میتونه راحت درس بده، درس رو برقرار بکنه، خب این خیلی خیلی مهمه، یعنی ارزش قائل شدن ویژه هست نسبت به فرزند خودش. بعد میگه و آموزشا، بعد میگه مثلا شخصیت های دیگه بودن که بعد میگه ایشون با پسر عمش سید علی طباطبایی حائری مؤلف الریاض، معروف مرحوم صاحب ریاض، ازدواج کرد و در کربلا وفات نمود. بعد میگه آثاری که ایشون نوشته، کتابهایی که نوشته در مکتبه آل اصحاب ریاض موجود هست. چیا هست؟ رساله النفاس عربی هستش در موضوع فقه، الطهاره عربی هستش در موضوع فقه، و مبحث الهیز من کتاب ریاض باز در مسئله فقه که تألیفات این خانم هستش در موضوعات فقهی متفاوت که ایشون تلاش کردن و به نگارش در آوردن و کتابهای ایشون در مجموعه مستندات و کتابخانه آل اصحاب ریاض، یعنی خانواده صاحب ریاض مرحوم طباطبایی موجود هست، یعنی حالا به صورت چاپ سنگی و غیره موجود هست و قابل مراجعه هستش. اینم باز یکی از به اصطلاح شخصیت‌های علمی که دیگه ما داریم نزدیک میشیم به دوران معاصر دیگه، یعنی ما شخصیت‌هایی رو از دوران قبلی، از صدر اسلام، زمانی که زن حتی خودش حق ملکیت که نداشت هیچی، خودش ملک به اصطلاح به حساب می اومد، خودش شیء به حساب می آمد و پیامبر فرمودند فداها ابوها و فاطمه تو سیدت نساء اهل الجنه و کلماتی که در توبه ایشون، بیاناتی که فرمودن، سفارش فرمودن، تا به دوران معاصر از شخصیت هایی که اینها در حوزه علم آموزی و آموزش علم و جایگاه علمی برای خودشون یک موقعیت و جایگاه ویژه‌ای داشتن. شخصیت دیگر آقا بیگم، دختر سید محمد علی.
استاد که... این بیگم معنای خاصی داره، چون هر کدوم از شخصیت‌ها رو شما که بیان کردین
بیگم توی زبان فارسی این بیگم پسوند خیلی از به اصطلاح اسم‌ها بوده، به عنوان یک پسوند اسم هستش که متعارف بوده و جزئی از اسم به حساب می اومده. عرضم خدمتون این ایشون رو که دارم عرض میکنم، مادر آیت الله العظمى بروجردی بودن، از فقهای عصر خودشون بودن دیگه، این دیگه تقریبا میشه معاصر دیگه، خیلی نزدیک هست. در مستدرکات اعیان و شیعه آمده که آقا بیگم بنت از سید محمد علی ابن سید عابدین ابن سید علی ابن سید محمد الطباطبایی النجفی الاصفهانی البروجردی که در سال 1323 از دنیا رفته. من افاضل نساء عصرها، از بالاترین زنان عصر خود بود، فقیهه، محدثه، عابده، زاهده، متکلمه، خطیبه. بعد میگه مقدمات و عربی رو از علمای عصر خودشون گرفتن و به فقاهت رسیدن و بعد هم با ازدواج با سید علی طباطبایی و ثمره آن سید حسین بروجردی از مراجع عظام تقلید، مرحوم آیت الله العظمى بروجردی از مراجع عظام تقلید بودن. باز اون مادر با اون رشد علمی، این فرزند با این جایگاه علمی و اجتماعی، یک فرزند رو خوب تربیت کنه به جایگاهی برسه که بتونه مشکل گشا و راه گشا برای یک جامعه باشد. هم وظیفه تربیت رو داره مادر انجام میده و هم وظیفه دینی و علمی و رسیدن به اون جایگاه‌های علمی. این رو هم اگر بزرگوان خواستن مراجعه کنن، مستدرکات اعیان و شیعه جلد 4 صفحه 7 باز از اون مواردی هست که میتونن مراجعه داشته باشن. باز از شخصیت‌های دیگه که باز دیگه معاصر هستن، خانم آمنه صدر، معروف به بنت الهدا، شهیده بنت الهدا صدر، که خواهر شهید محمد باقر صدر هستن و خود ایشون هم شهید هستن. حالا عنوان شهادتشون رو به نظرم در توسط بسیار رژیم بعث عراق بوده. درست. که ایشون مربی توانا، نویسنده، شاعر و اندیشمند و دانشمندی با اعتقاد و با اخلاقیات نیکو بود و در اکثر علوم مانند صرف، نحو، اصول فقه، حدیث، اخلاق، تفسیر در محضر برادرشون شهید سید محمد باقر صدر علم آموزی کردن و تأسیس داشتن مدارس الزهرا رو، یعنی مدارس الزهرا رو که مدارس حالت دینی بود برای دختران راه اندازی کردن، برخی از مراکز فرهنگی رو راه اندازی کردن و برگزاری مراسم ها و برگزاری مجموعه ها و نوشتن و تألیف و نمونه های از جهاد علمی تربیتی ایشون کتاب هایی هست که ایشون نوشتن. الفضیلت و تنتصر از کتاب های ایشونه، الخالت و زائعه از کتاب های ایشونه، امرأتان و رجل، سرا لقاء فی المستشفى، مذکرات الحج، لیتنی کنت اعلم، بطولات المرأة المسلمة، کلمه و دعوه، الباحث عن الحقیقه، المرأة مع النبی، که این 11 کتاب کتاب‌هایی هستش که در واقع موجود هست، حالا یا چاپ معمولی به قول معروف چاپش متنش و غیره موجود هست. مؤلفات تألیفات خطی دیگری هم ایشون داشتن که دستگاه حاکم بر عراق وقتی که اینها رو به شهادت رسوندن، مرحوم سید محمد باقر صدر رو هم به شهادت رسوندن، اموال بیت ایشون رو مصادره کردن و از جمله کتاب‌های خطی دیگری که از ایشون چاپ نشده بود مصادره شد توسط هیئت حاکمه عراق، رژیم بعث عراق و صدام حسین علیه اللعنت و العذاب، و کتاب‌هایشون مصادره شد، کتاب‌های خطی ایشون، و اونها از بین رفته، یعنی دیگه معلوم نشد که کجا بردن و چه اتفاقی رقم خورد. اما این 11 کتابی که عرض کردم آثاری است که از شهید بنت الهدا صدر بر جای مانده و موجود هست. چه فعالیت علمی قرار هست که باید اتفاق می افتاد تا بپذیرند از ما که آقا اسلام به علم برای خانم ها اهمیت می دهد، ارزش قائل است برای علم آموزی خانم ها. ما اون مقدمات رو هم عرض کردیم دیگه، هر جایی که در تو کسب علم گفته شده مطلق گفته شده دوست. مرد و زن در کسب علم نداریم، مرد و زن در فضائل نداریم. اونی که به اصطلاح متفاوت هستش با توجه به اون نقش هایی که مرد یا زن میگیرن، با توجه به تفاوت هایی که در واقع خلقت وجود داره، اون بعضی از کارهای شاق اجتماعی مسئولیت‌هایی هست که این مسئولیت‌ها با اون لطافت مادری، با اون روحیه بانوان سازگاری نداره. خانومی رو به عنوان قاضی در معرض قضاوت قرار دادن، در پرونده‌های دشوار اینها رو به عنوان قاضی قرار دادن، با اون روحیه لطیف بانوان ناسازگاری داره و این ضربه میزنه به اون روحی لطیف. لذا ولو از نظر علمی همونطور که ملاحظه میفرمایید این جایگاه و این ویژگی موجود هست.
استاد ببخشید، حالا بعضی از آقایون یا خانمای محترمی که از ادیانهای جدا از دین اسلام هستن، اونها نظر خودشون رو دارن میگن، برام خیلی جالبه. نظر شخصی خودشون رو میگن، حالا یک چیزی شنیدم، میگن آقا خانم ها اصلا جایگاهی ندارن در دین اسلام، یعنی واقعا مطالعه کرده متوجه نشدن. این برام جای سوال جدا.
همونطوری که ما از برادرمون آقایی که تماس گرفتن، آقای ویلسون، این مطلب رو شنیدیم، یعنی همه بیننده هامون شنیدن در برنامه که ایشون آمد وقتی بحث ارث رو مطرح کرد، گفتش که چرا دختر زن مثلا نصف مرد مثلا میگیره، یا وقتی مرد از دنیا میره زن ارث میگیره و مدلش اینطوری هستش که اگر فرزند داشته باشه یک چهارم، فرزند نداشته باشه یک چهارم، فرزند داشته باشه یک هشتم، ولی مرد اگر زنش از دنیا بره فرزند نداشته باشه یک دوم، فرزند داشته باشه یک چهارم میشه. بعد وقتی از ایشون سوال کردیم یا مطرح کردیم در برنامه، ایشون واقعا نشنیده بود بقیه موارد رو.
جالب
اینجا، یعنی مطال اگر کسی رفته خونده، خب باید همه در واقع نظام ارث رو خونده باشن، جمع نظام ارث رو خونده باشن، بعد بگن خب این موردش اینجا این مشکل رو داره. ولی اینا فقط وقتی میرن همین یه مورد دو مورد رو میبینن و همین یه مورد دو مورد رو مطرح میکنن، یعنی که اساساً به این آسونی مطالعه و رفتن سراغ علم و سراغ منابع وجود نداره. درست. در بسیاری از موارد داره همینطور هی زبان به زبان میچرخه. سوال میکنم از ایشون و بینندگان دیگر برنامه‌مون که چند نفر از عزیزان کتاب زن در آینه جلال و جمال آیت الله جوادی آملی رو از ابتدا تا انتها یک بار خوندن، حداقل یک بار فهرست این کتاب رو دیدن. خب اگه این کتاب رو ببینن واقعا تو بحث ارث، تو بحث دیه، تو بحثای چی در تو با زنان، اصلا کتاب خیلی کتاب خاصیه.
شیفته کتاب
خب اصلا اسلام رو با یه دید دیگه این نگاه میکنن. خب اگر کسی حداقل کاری که میتونسته بکنه یک کتاب از اسلام در رابطه با زن بخونه و اون این کتاب باشه، یا کتاب دیگری در رابطه با زن باشه بخونه، حتی یک کتاب نخونده، میاد اشکال میکنه که آقا زن رو اسلام ارزش قائل نیست. خب واقعا ما میخوام میتونیم تأسف بخوریم،
اذیت میشه آدم. خب یک میان برنامه ببینیم. حالا حرف حساب ما اینه، جدا بارها بارها تو برنامه هامون متذکر شدیم و گفتیم قرآن رو، به حالا حقیر خودم رو میگم، نمیشه به همین راحتی کسی قرآن رو بخونه و متوجه بشه بگه که آقا من متوجه یک کلام خدا شدم. این احتیاج به یک راهنما داره، چراغ هدایت داره. اون هم کسی نیست و کسانی نیستن جز اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. این برنامه تدارک دیده شده، استاد کلامایی که میگن، صحبتایی که میکنه از کلام اهل بیت هست و اینها هم جدا کلام نوره، کلام خداست و چقدر هم زیبا در صحبت‌ها گفته میشه، بیان میشه و جدا آدم لذت میبره. من خواهشه که از همه شما بیننده عزیز دارم جدا با نگاه باز به کلام اهل بیت رجوع کنیم و انشالله که صیقل قلب‌های همه ما باشه در پذیرفتن دین مقدس اسلام. یه برنامه کوتاهی رو ببینیم، برگردیم.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صلي على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
خب بیننده گرامی، با برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم و خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عباسی عزیز استاد گرانقدر. بحث در این برنامه صحبتی بسیار شیرینی میشه در مورد شخصیت زنان تاریخ. استاد صحبتی که کردن جدا برام خیلی جالب بود. بعضی از بانوانی هستن که خیلی خوب درخشیده شدن در تبلیغ دین مقدس اسلام ولی جدا به گوش ما نرسیده، و چقدر خوبه که با دیدن این برنامه معرفی بشن و ما متوجه بشیم دین مقدس اسلام به همین راحتی دست ما نیومده. شخصیت‌های بزرگواری هستن، در دامانی بزرگ شدن که باعث میشه که دین جدا شناختونده بشه به تمام این عالم. استاد، ادامه بحث رو خدمت شما هستیم و یک بار دیگه هم عرض بکنم اگر احیانا بیننده عزیزی که تمایل دارن صداشون در این برنامه پخش بشه، سوالی دارید، پیشنهادی هست، صحبتی هست، محبت بفرمایید، خجالت نکشید دوستان عزیز، شماره تلفن رو براتون زیرنویس کردم، تماس بگیرید و انشالله بتونیم صدای گرم شما و دلنشین شما بیننده عزیز رو بشنویم و پاسخهای شیرین و دلگرم استاد گرانقدر رو هم در واقع بشنویم. استاد در خدمتتون هستم.
عرضم محضر شما، نکاتی رو در رابطه با شخصیت ها عرض کردیم. بعضی از شخصیت ها هم به نوعی در واقع معاصر و بیشتر از شخصیت‌های دیگه نزدیک به عصر و دوران ما هستن، تو همین شرایط داشتن فعالیت می‌کردن. حالا بعضیا ممکنه بگن که خب حالا اینا که گفتین تا به حال مال گذشته بودن، 100 سال، 200 سال، 300 سال، اقتضائات دوران فرق می‌کرده، در دوران معاصر خودمون هم این گونه هست، هم در معاصر نزدیک به ما که از دنیا رفته باشن و هم در معاصری که در حال حاضر هم در قید حیات باشن. یکی از این شخصیت ها بانو امین هست، سید نصرت امین، که از جمله بانوان بسیار با تقوا و سخت کوشی که با در نتیجه پیروی از آموزه های نورانی اسلام به مراتبی از کمال، دانش و فضیلت دست یافته. این بانوی فاضله با پشتکار و تلاش بی‌نظیری که داشتن، با وجود مشکلات متعددی که در فضای حاکم بر اون ایام برای زنها در امر تحصیل وجود داشت، یعنی در زمان پهلوی، طلبگی و تحصیل خودشون رو تا سطوح عالیه ادامه دادن تا اینکه در 40 سالگی مرتبه و تسلط علمیشون مورد تایید مراجع تقلید و علما قرار گرفت و مراجع اعظم تقلید با پرسش‌های علمی از ایشون اجتهاد ایشون رو و اجازه اجتهاد برای به ایشون دادن و اجتهاد ایشون رو تایید کردن و اجازه روایت به ایشون دادن، که هر دو خیلی مهم و با ارزش هست. یعنی هم ایشون اجازه اجتهاد گرفتن از علمای عصر و هم اجازه روایت. در اعلام النساء المؤمنات درباره ایشون آمده که جلد 1 صفحه 736، بانو نصرت امین اصفهانی، زنی عالم، محدث، فقیه، مجتهد، حکیم، عارف و مفسر قرآن کریم بود که از فضل و علم او مراجع دینی و بزرگان علمی هم عصرش بهره‌مند شدند. مرحوم آیت الله عظما استاد شهاب الدین مرعشی نجفی، آتولاز و مرعشی نجفی، در اجازه نامه بانو امین اینطور آوردن که یکی از بحثایی که آوردن که ایشون عالمی، العالمه، الجلیله، المحدثه، المتکلمه، الفقیه، الاصولیه و الحکیمه، یعنی ویژگی های اینچنینی مثل فقیه بودن، اصولی بودن، حکیم بودن و جلیل القدر بودن و محدث و اهل روایت بودن آمده. در رابطه با ایشون در تعریف دیگری آمده که بانو امین چون به سن 40 سالگی رسید، من عبارت عربی هست از کتاب اعلام النساء المؤمنات جلد 1 صفحه 740، من فارسی اون رو میخونم، ترجمهش رو میگم. چون به سن 40 سالگی رسید، دروسش را تکمیل کرد و به مرحله عالیه رسید و به گونه ای که استنباط احکام شرعیه میکرد، بزرگانی از فقها او را با سوالاتی کتبی امتحان کردند. او جوابهای قوی داد به گونه‌ای که شایستگی علمی و اهلیت والای او در استنباط احکام شرعی استنباط شد. بر همین مبنا فقها اجازاتی را مکتوب کردند که در آن تصریح شده که به درجه اجتهاد رسیده است و جایگاه والای علمی او را بزرگ شمردند. از این فقها بزرگان مراجع عبارتند از سید ابوالحسن اصفهانی، از مراجع عظام تقلید بسیار بزرگ نجف، سید استهباناتی و شیخ محمد کاظم شیرازی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم.
درست.
اینها به هر حال تایید کردن و اجازه اجتهاد به ایشون دادن. یعنی یک بانو از چند عالم بزرگ مرجع تقلید معاصر خودش که مراجع ردبالایی بودن، آشق عبدالکریم حائری، استبولحسن اصفهانی، مرحوم استهباناتی، مرحوم آشق محمد کاظم شیرازی، اجازه اجتهاد گرفته و از 40 سالگی تا پایان عمر به تألیف کتب، تدریس، پاسخگویی و پرسش‌های دینی مردم، ارشاد دختران و زنان پرداخت. با سرمایه خود مکتبی به نام فاطمه سلام الله علیها و نیز دبیرستانی دخترانه، دبیرستان اسلامی تأسیس کرد. از این بانوی فقیه و عارف این آثار علمی بر جای مانده است: مخزن العرفان فی تفسیر القرآن، 40 الهاشمیه، سیر و سلوک، روش خوشبختی، نفحات رحمانیه، جامع و شتات. اینا هر کدوم من دارم تون تون پویسر هم یه هر کدوم مستقله یه کتابه. بعضی از این کتاب ها چند جلده که ایشون نگاشتن و خب کتاب وقتی می نویسن، وقتی چاپ میشه، یعنی هم او ارزش قائل بوده این کار علمی رو انجام داده، هم برای ارزش قائل بودن کتاب او رو چاپ کردن، مورد مراجعه هست و مورد مطالعه قرار میگیره. معاد یا آخرین سیر بشر باز از کتابای ایشونه. مخزن اللعالی فی فضائل مولا الموالی، از کتابی که کتاب خوبی که در باب فضائل امیرالمومنین نوشته، و کتاب اخلاق. و ایشون در سال 1362 هجری شمسی، 1362 هجری شمسی در اصفهان از دنیا رفتن و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شدن. یعنی این دیگه ایشون مال همین حدود 38 سال قبل از دنیا رفتن، یعنی چیز دور و دوردستی هم
نیست.
شخصیت دیگه، و شما ببینید اینا چه آثاری دارن، چقدر در واقع تأثیرگذاری در محیط اطراف خودشون. یعنی کتاب‌هایی نوشتن که این کتاب‌ها ده‌ها سال و صدها سال میتونه مورد مراجعه قرار بگیره و خب این شخصیت علمی داشتن که این کتاب‌ها رو بنویسن. شخصیت دیگه بانو همایونی هست، زینت السادات علویه همایونی. دیگه اینا بیگم نداره ها، دیگه اینا معاصره های
جدید. بله.
بله. در سال 1296 در اصفهان چشم به جهان گشود. او تا 16 سالگی در منزل و در کنار برادر درس خواند. پس از آن در محضر بانو امین حاضر شد و 50 سال به طور مستمر در کنار ایشان بود.
50 سال
کار علمی در کنار کی؟ در کنار بانو مستعده امین. ببین این خیلی ارزشمند هست، اینطور فعالیت و اینطور ویژگی. بعد ایشون میگه که در کتاب اعلام النساء المؤمنات آمده از سید زینت السادات همایونی که ایشون در نزد بانو امین شاگردی کرد، حدود نیم قرن ملازم او بود، چرا که او نزدیکترین و از خاص‌ترین شاگردان وی بود. در سال در هفتم ماه رمضان سال 1355 هجری قمری، نه هجری شمسی، بانو امین به بانو همایونی اجازه روایت داد. بعد در ترجمه ایشون آمده از زنان عالم و عارف بود که دارای ذوق متواضع، اخلاق نیکو و صاحب وقار و هیبت بود. او ملازم تقوا و کم سخن و به دور از به تجملات در زندگی خود بود. این بانو علاقه شدیدی نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشتند، زیاد مطالعه و تفکر می‌کردند. سال‌های زیادی در خانه به عنوان در خونه‌شون به عنوان مدرس و مرشد برای مدرس و مرشد برای زنانی بودند که او را بزرگ می‌دانستند و مبادی اسلامی را از او می‌آموختند. یعنی الزاماً هم این به این معنا نبوده که باید برن یه جاهای خاصی مثلا در فضای اجتماع برای مثلا مردان آموزش‌های خاصی، برنامه‌های خاصی بگذارن. مدرسه ایشون در خانه ایشون و گروه های متعددی حضور ایشون میمدن از بانوان جهت علم آموزی کردن. بعد گفتن در اتاقشون که آوازه علم و تقوای بانو همایونی در میان زنان ایرانی منتشر شد تا جایی که زنان سختی ها را تحمل میکردن تا به محضر او برسند و علم و معرفت از او کسب کنند، بلکه زنان بسیاری از شهرهای دور و نزدیک برای حل مشکلات دینی و اعتقادی برای زیارت او می آمدن. ایشون در سال با تلاش و پیگیری های فراوان و با حمایت های بانو مجتهده امین توانست در سال 1344 اولین حوزه علمیه بانوان به نام مکتب فاطمه را به ریاست بانو امین تأسیس کند. در این مکتب از ابتدای تأسیس قرآن توسط بانوی مجتهد امین تفسیر می شد و بعد از ایشون بانو همایونی این تفسیر رو و تدریس رو ادامه دادن و با تألیفات و تلاش های ایشون موجب شد در سال 1388 هجری شمسی 1388 یعنی 12 سال قبل به عنوان چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران معرفی شود. این جایگاه و در سال 1190 هم مراسم نکوداشتی برای ایشون برگزار شد که مقام معظم رهبری به اصطلاح پیام دادن برای نکوداشت ایشون و سال 1300 تیر ماه سال 1195 ایشون از دنیا رفتن. این باز در اطور یکی از شخصیت ها با این ویژگی و با این عظمت که مرهون چی هستش؟ مرهون جایگاهی که اسلام هم بیان نمی کنم. حالا شما یه عبارتی رو گفتیم که اسلام دلش می سوزه، باز تعبیر بد نشه که دلش می سوزه، یعنی این که حالا مثلا آخه اینا مثلا جایگاه ندارن یا مثلا آخه حالا یه لطفی بکنیم. نه، اسلام میگه این حق است. حق هر زن و مرد مسلمانی است که کسب علم بکنه، حق هر زن و مرد مسلمانی است که تعالی معنوی داشته باشه. اصلا خدا آفریده است برای این، آفریده برای تعالی معنوی آفریده، منتها باید بدونیم آقا این تعالی معنوی کجاست، این تعالی و این هدایت و این رشد کجا تحقق پیدا میکنه. یه موقع اشتباهی پایین آمدن و تحقیر رو به جای رشد به ما معرفی نکنن، به جای تعالی به ما معرفی نکنن. اون بیگم هم که فرمودید من یه دقت بیشتری کردم، لقبی بوده که لقب بیگ که برای زنان نجیب و محترم استفاده می شده غالبا، یه لقبی هستش اصالتاً این لقب ترکی هست، یعنی از به اصطلاح الفاظی است که در ترکی بوده بعد در کل ایران هم آمده. در یه مناطقی و یه مراکزی انقدر این لقب بالایی بوده به عنوان زن محترم نجیب مؤمنه که بعد آمده یه لقب سلطنتی برای خانومهایی که در مثلا بعضی از خانواده های سلطنتی هم بودن شروع کرده به اصطلاح استفاده شده به معنای عالی مقام، به معنای مقام بالا و بالا مرتبه.
بله، این البته برام جالب بود استاد. خیلی متشکرم از صحبت‌های شیرینتون استاد، استفاده کردیم جدا در این برنامه، حقیر هم تو این برنامه یاد میگیرم، باور کنید لذت میبرم از اینکه عزیزانی که استاد، شخصیتایی که استاد در موردشون صحبت میکنه، جدا آدم به وجود اینکه مسلمان هستیم افتخار میکنیم، جدا افتخار میکنیم. با این اوصاف وقتی نگاه میندازیم همچین شخصیت هایی، جدا آدم چی میتونه در موردش بگه؟ اینکه دین مقدس اسلام شخصیت زن رو آورده پایین، مثل خیلی از هفته های گذشته خیلی از بیننده های ما میخواستن هم همچین حرفی رو در واقع میزنن، به خصوص آقای ویلسون که میگفتن که بله اسلام زن رو و شخصیت زن رو آورده پایین. همچین چیزی که استاد صحبت میکنه از شخصیت های این بانوان مثل آمنه بیگم مجلسی یا مثلا خانم آمنه خانم قزوینی و خیلی از بانوان دیگه، جدا آدم استفاده میکنه از اینکه چه شخصیت های برتر و والایی در واقع در تاریخ اسلام دیده شدن. حالا صحبت از کتاب هاشون هم در واقع کرده، من خیلی دوست دارم یه رجوع بکنم تو اینترنت بتونم این کتاب ها رو در واقع پیدا بکنم و یک ملاحظه‌ای داشته باشیم توی کتاب هاشون. استاد سپاسگزارم از شما، محبت کردیم، استفاده کردیم، انشالله که هفته آینده هم بتونیم خدمت شما باشیم.
سلامت
باشیم. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی خیلی متشکرم که برنامه رو نگاه کردید، از اینکه با ما همراه بودید بسیار ممنونم. انشالله هم که هفته آینده هم بتونیم خدمت شما بیننده عزیز باشیم. ببخشید دیگه، حالا بعضی مواقع اجرا هست، خلاصه آدم هول میکنه توی برنامه. این که بتونیم هفته دیگه هم خدمت شما باشیم با ادامه بحث، و اگر احیانا هم سوالاتی در واقع براتون مد نظرتون هست، هفته آینده ما در ارتباط باشید، پخش زنده از همین شبکه، و بتونیم خدمت شما بیننده عزیز باشیم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خدایا قسمت میدم به حق محمد و آل محمد، دعای ما رو بپذیر. اللهم عجل ولیک الفرج الهی. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.